بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فصل چهارم راجع به معرفی جنس و فصل و نوع، یعنی مفاهیم ذاتی بود، ذاتی ماهیت بود. خب اصل بحثای این فصل گذشت، علامه طباطبایی به عنوان فروعات مباحث این فصل چهار نکته رو با شماره و یک نکته رو بدون شماره در آخر کار مطرح میکنه. میشه همون ذیل نکته چهارم باشه یا مستقل باشه. مجموعا پنج بحث رو در خاتمه فصل چهار ترک کرده. فرع نخست رو ما اصل محتوا رو قبلا گذروندیم. اگر ما جنس و فصل و نوع رو با همدیگه مقایسه بکنیم، میبینیم در واقع روی یک ماهیت ویژه همه این مفاهیم چنگانه پیاده میشه. فرض کنید اگر مثلا ماهیتی مثل انسان را شما انسان رو نگاه بکنید، به لحاظ بعد ابهامیش، این همون هویت جنس حیوانی که درش وجود داره، شما با جنس روبرویی. اگر همین ماهیت رو به لحاظ تعین و تحصل انسانی که داره نگاه بکنید، با فصل روبرو هستید. و اگر این ماهیت رو بدون لحاظ جنبه ابهامی و جنبه تحصلیش مد نظر قرار بدید، شما با واقعیت نو روبرو هستید. یعنی یک واقعیت، اگر شما او رو مبهمن ببینید میشود جنس، اگر متعینن ببینید میشه فصل، اگر بدون توجه به ابهام و تحصلش نگاه بکنید میشود نو. فر اول نگاه کنید. و یظهر من ما تقدم، از بحثی که گذشت چند نکته ای چند فرعی آشکار میشه. نکته اول، اولا ان الجنس هو نوع مبهمن، جنس همون نوع هست وقتی به نحو ابهامی بهش نگاه بشه. ان الجنس هو نوع مبهمن و ان الفصل هو نوع محصلن، و فصل همون نوع هستش در صورتی که به این شکل به اون نگاه بشه که داره اون ابهام رو برطرف میکنه. محصلن در این صورت یعنی شما با فصل رو بروید. و نوع هو الماهیت التامه من غیر نظر الى ابهام او تحصیل، یا تحصل او تحصیل که همون محصل اونجا تحصیل. نوع هم همون ماهیت تامه است بدون این که نظر به ابهام و تحصیل داشته باشید. یعنی شما وقتی با ماهیت انسان روبرو هستید، این ماهیت انسان همون حیوان مبهم تحصل یافته به لحاظ ناطقیت هست که ما الان به عنوان انسان رو میشناسیم. لذا شما میتوانید در او بعد ابهامیش رو هم ملاحظه کنید، میتونید درش بعدی که تحصل آفرین استش و مقسم جنسی رو ملاحظه کنید. میتونید سر رو بالا بیارید، یه سره به این ماهیت توجه بکنید بدون اینکه الان به جنبه ابهامی یا تحصل بخشیش توجه بکنید. به انصاف میشه ماهیت نوعیه. این مطلب اولی بود که در فروعات مطرح شده. اوکی، رو به مطلب اول، ایشون میخواد این بحث رو مطرح بکنه که نسبت جنس و فصل و نوع از منظر حمل چجوریه. ایشون توضیح میده، میگه که جنس و فصل رو میشود بر نوع حمل کرد به حمل اولی. حالا بعضی ها میگن که این از دیدگاه های اختصاصی علامه طباطبایی هست که حمل جنس و فصل هر کدوم به تنهایی بر نوع به شکل حمله اولی باشه، ولی اون چی که در کلمات آقایون هستش اینه که حمله اولی در اتحاد مفهومی شکل میگیره. شما جنس رو وقتی مقایسه میکنید با انس مثلا نو که مثلا انسان باشه، اتحاد مفهومی اینو ندارن با هم دیگر، یعنی تساوی مفهومی با هم دیگه ندارن، اتحاد مفهومی با هم ندارن، این جزء اون کله. پس بنابراین گفته میشه که بنابر مشهور اینها حمله شایع هستش، نه حمله اولیه ذاتی. حمله اولیه ذاتی در جایی هستش که خود شی بر خود شی یا حد تام شی بر شی حمل بشود، این میشود مثلا حمله اولی. اما حمله هر یک از جنس و فصل بر نو، بسیار از اوقات گفته میشه که این حمله شایع. اما الان علامه در اینجا میفرماد که حالا حواشی در جلد دوم اسفار خود علامه داره که این مقدار بحثا رو واضح تر میکنه. حالا در صورت بنابر اون چی گفته میشه اینجا، حمل جنس و فصل بر نو حمل درون ذاتی ماهوی است که ما بهش میگیم حمل اولی ذاتی. خب خود جنس و فصل نسبت به هم دیگه چجوری هم؟ جنس و فصل به هم نسبت به هم دیگر، حالا اگر حمل شایع یعنی حمل متعارف برداره یا برنداره اون بس جداگانه یه، ولی اگه بخواد حمل بشود حمل اولیه ذاتی نیست، بلکه حمل شایع صناعیه، به خاطر اینکه نه جنس ذات و ذاتیات فصله، نه فصل ذات و ذاتیات جنسه، بلکه اینها اگر نسبت به هم دیگه لحاظ بشه جزو عرضی خارج از ذاته. حالا جنس نسبت به فصل عرض عامه، فصل نسبت به جنس عرض خاص باید تلقی بشه. از کلیات عیسی و جی دو تا شمینه هستن دیگه، عرض خاص و عرض عام. منظور از عرض که در اینجا میگیم چنانچه از این بحثان پیداستش، نه منظور ما مقوله اعراض باشه، بحث این نیست. نه تمام بحثایی که الان داریم میگذرونیم، نو جنس فصل، اینایی که داریم توضیح میدیم راجع به تمام مقولات هستش، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که اگر رو مثال ما حیوانیت و ناطقیت رو بررسی میکنیم و اینا مثلا جوهر باشن، نسبت به همدیگه عرضن، یعنی این جنس که حیوانه نسبت به ناطقیت عرضه و ناطقیت نسبت به حیوانیت عرضه، ذاتیشون ذاتی همدیگر نیستن. اون تا چون حیوان نسبت به انسان عرض خاص نیست، یعنی اختصاص به اون نداره، بذار بشه میگیم عرض عام. از اون برم فصل رو نسبت به جنس میگیم عرض خاص. ببینید عبارت رو. و ثانیاً این فرع دوم، ان کلا من الجنس والفصل محمول علی النوع حملا اولیا، هر یک از جنس و فصل حمل می شود بر نوع به حمل اولی. اون چی که در فرع قبل گفتیم می تواند توضیحی از بیانات علامه طباطبایی تو این فرع باشه که فرمایش ایشون رو در این فر همگام بکنه با مشهور و دیگران. ولی اگر به فر اول توجه نشه و همین خودش فی حد نفس مد نظر باشه، خب البته ممکنه ما بگیم دیدگاهشون با دیدگاه دیگران فرق میکنه. حالا در صورت جنس و فصل بر نو هم میشود به حمل اولی. چرا؟ چون حمل درون مفهومیه، حمل ذات بر ذات، ذاتیات یک ذات بر ذات، ذاتی یا همه ذاتیات یا بخشی از ذاتیات، در صورت حمل اولیه. و اما نسبت بینهما، و اما نسبت بینهما نفس انفسهما، اما نسبت بین جنس فصل خودشون با یکدیگر چجوریه؟ خب طبیعتا ذاتی نیست، نه جنس ذاتی فصل نه فصل ذاتی او هستش، لذا حملی هم اگر معنا داشته باشه بینشون انجام بشه، این حمل حمله اولی نخواهد بود. بل جنسو عرضون عامون، عرض عام که میگه اینه اگه حمل بشه حمل شایع است. فالجنس و عرض عام به نسبت الی الفصل، جنس عرض عام استش در مقایسه با فصل، این جزو عرضیات، جزو ذاتیات نیستش تا حمل اولی اتفاق بیفته. از اون طرف هم والفصل خاصتون به نسبت الی، فصلم عرض خاص است در مقایسه با جنس، عرض خاص استش نسبت به جنس، یعنی اینجوری نیست که این عرض عام باشه هم در این جنس باشه هم در جنس دیگه باشه، اینجوری نیستش، فقط اختصاص به او داره، منتها نه اینکه مساوی سا، این مواظب باشیم، اختصاص به او داره ولی می شود که موضوع جاهایی باشه که این محمول نباشه، این ضرر نمیزنه. از اون ور باید مواظب باشیم که محمول فقط در این موضوع شکل بگیره. در هر صورت بینشون حمل میشه، میسور هستش بشه، ولی دیگه حمل اولیه ذاتی نیست، بلکه حمل شایعه صناعیه. آره عرضی عام هست. مثلا بگید الحیوانون ناطقان، بگید الناطقا حیوانان. درسته که الحیوانون ناطقان متعارف نیست اینجور حرف زدن، ولی میخوام بگیم نسبتشون اینجوری. یعنی از میخوام یک نکته بگیم که اینا مثل فرض کنید که سنگ و چوب نیستن که هیچ گونه ارتباطی با هم دیگه نداره. یعنی به لحاظ فلسفی واقعا این دو چیز مرتبط با همن. چون مرتبط با همان می شود حملی انجام داد گرچه متعارف نباشه. شما می دونید اشیایی رو که با هم دیگه در تکوین ارتباط دارن می تونید اینا، این ارتباط ها بسترساز حمل تو فضای ذهنه. منتها برخی البته این اصطلاح متعارف نشده. این اگه این اصطلاح بخوایم جدی بگیریم، مثلا افزون بر حمل اولیه ذاتی و حمل شایع صناعی و امثال اینا که داریم به کار میبریم، اینم جزء حمل شایع صناعیه، ولی حمل شایع غیر متعارف. توجه کردید؟ حمل شایع غیر متعارف. الحیوانات در بحثا گفتن، یعنی فلاسفه از اینا استفاده کردن، ولی در هر صورت به لحاظ عرف عمومی ممکنه چنین استفاده نشه که بگیم فرض کنید که ما عام رو موضوع قرار بدیم، خاص رو مثلا محمول قرار بدیم، بدین صرف بخوایم معنا بکنیم. من همیشه خاص رو موضوع قرار میدیم، عام رو برش حمل میکنیم. حالا در صورت میخوایم بگیم که به لحاظ فلسفی اگر این حمل صورت بگیره، حمل اولی نیستش، مثلا حمل شایع است اگر حملی صورت بگیره. خیلی خوب. الان به نظر میرسه اگه سطح اول کار رو نگاه بکنیم، چون احتمالات دیگری هم هست مثلا جا خودش میمونه، ولی به نظر میرسه که تعریفی که علامه از حمل اولی میکنه حمل درون مفهومیه. هر وقت حملها درون مفهومی شد حمل اولیه، خواه اتحاد در مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه. من اعتقاد ندارم که علامه اینجور میگه، یعنی رو پای رو این حرف وای میسته و رو این تعریف، ولی چنانچه بعضی رو تصریح کردن و از ظاهر برخی از کلمات علامه برمیاد تنه حمل اولی در نگاهشون یه چنین تعریفی داره. ولی میدونیم که حمل اولی تعریف مشهورش چیه؟ اتحاد به حسب مفهومه، و وقتی شما جز رو بر کل حمل میکنید اتحاد به حسب مفهوم ندارن اینا با هم دیگر، و لذا از اون منظر باید حمل شایع تلقی بشه. میبینید این اصطلاحات، ولی بالاخره یه چیزیه. ما حمل اولی رو چی معرفی بکنیم؟ تساوی در مفهوم یا حمل درون مفهومی، درون ماهوی؟ و خیلی مهمه. مثلا مطابق یکی میشود حمل شایع، در اون صورت حمل شایع باید گونه هایی پیدا کنه. حمل شایع درون مفهومی، خارج از مفهوم، خارج از ماهیت و امثال اینها. یه خورده این نسبت ها با هم دیگه مخلوط میشه و اصطلاحات رو باید ببینیم که چقدر کفایت میکنه برای استفاده های علمی ما. در اون مفهومی یعنی هر حملی که به لحاظ نه خارج از حیطه ذاتی عیسی خوجی، در درون ذاتی عیسی خوجی صورت میگیره. در درون ذاتی عیسی خوجی خود ذات رو میگیره، کل ذاتیات رو میگیره، تک ذاتی رو هم میگیره. اینا حمله های درون مفهومیه. توجه کردید؟ ما به لحاظ ظاهر فرمایشات علامه طباطبایی گویا ایشون میخواد بگه حمله های درون مفهومی در اینجا حمله اولی ذاتیه. من تو عرض کردم احتمالات دیگری هم در کلمات ایشون هست، خصوصا به حسب حاشیه‌ای که در جلد دوم اسفار ذیل همین بحثا دارن، اونجا مسئله رو واضح تر میکنه. همینجا هم قرائنی هست شما بخوایم واردش بشیم، الان نمیارزه که داخل این بحث بشیم چندان. میشه فرع سوم، تا فرع دوم و هم فرع سوم. فرع سوم این استش که شما در واقع هر شیئی رو، هر ماهیت نوعی رو مد نظر قرار بدید، امکان این که دو تا جنس به نحو طولی یا دو تا فصل به نحو طولی داشته باشن داره، ولی امکان این که دو تا جنس یا دو تا فصل به نحو عرضی یک نوع داشته باشه امکان پذیر نیست. به لحاظ همون ساختارهایی رو که معمولا از طرف جوهر تنظیم میکردیم، اگه توجه بکنید شما یک نوع واحد رو لحاظ بکنید ممکن است، ممکن است، چرا میگم ممکنه یه جایی اون نوع بالای بالا باشه که دیگه یک جنس بیشتر نداشته باشه، ولی ممکن هستش که چند تا جنس همین یک نوع داشته باشه، ولی چند تا جنس طول حق، یعنی جنس و جنس الجنس و جنس الجنس الجنس همجور بره بالا، اشکال نداره، یعنی مشکلی به وجود نمیاد، چنانچه میتواند فصول طولی هم داشته باشه، فصول طولی متعدد. مثلا فرض کنید که فصل انسان چیه؟ ناطقیت. خب میتونیم بگیم که یک فصل دیگری هم داره که او را از بعضی از چیزها جدا میکنه، بله، حساس و متحرک به اراده. میتونیم بگیم یه فصل داره که باز او را از بعضی از چیزها جدا میکنه، به همین نسبی میگیم بله، این امکان پذیره. اینا میشه فصول متعدد طولی. ولی نمیشود که یک نوع دارای دو تا جنس ارضی یا دو تا فصل ارضی باشه، این امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اگر دو تا جنس در عرض هم دیگه داشته باشه قطعا بدونید که سر از تعداد نو در میاره، نمیتونه یک نو دارای دو تا جنس در عرض هم دیگر داشته باشد، این موجب تعدد شی میشه. مثلا فرض کنید که شما بگید مثلا، مثال هم نمیشه زد چون محال دیگه مثال نمیشه زد، توجه کردید، پیاده نمیشه کرد. حالا مثلا فرض کنید که شما یک نوع مثل انسان رو مد نظر قرار بدید، بگید که مثلا فرض کنید که زیر مجموعه جنس حیوانه، حالا در این رده یک جنس دیگری داشته باشید در عرض، مثلا فرض کنید که این حیوان در کنار این حیوان در عرضش باشه و جنس انسان باشه، نه به نحو طولی، به نحو کاملا عرضی، یعنی این نوع غریب هر دوتا باشه، چون این چیزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه باز به نحو چی در نظر بگیرید، طولی لحاظ بکنید، چون که دو تا فصل در عرض هم بی‌معناست، چون اصلا فصل مقسم جنس است و موجب تولید نوع میشه، دو تا فصل در عرض هم، دو تا فصل در عرض هم موجب تولید دو تا نوع میشه، چون در عرض همه نمیشه با هم دیگه همراه بشه. پس بنابراین هیچگاه نوع واحد دارای دو جنس در عرض هم و دو تا فصل در عرض هم نمیتونه باشه. این میشود فرع سوم. و ثالثاً ان من الممتنع ان یتحقق جنسان فی مرتبه واحده. همین که عرض کردم فی مرتبه واحده میخواد توضیح بده عرضی بودن را، ولی طولی بودن اشکالی نداره. ممتنع هستش که دو تا جنس در مرتبه واحده شکل بگیرن. یعنی چه دو تا جنس؟ آخر میگه اون لنوئن مال همه هستش، بس بذارید من بخونم تا بگم، یعنی اینجا تمامش نکنید. و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوئن. این لنوئن هم مال اون بالاست هم مال این پایینی است. ممکنه از نظر عبارت عربی خیلی جالب نباشه، ولی در اصل این لنوئن مال هر دو تا هستش. نمیشه دو تا جنس در مرتبه واحده برای نوع واحد باشه، نمیشه دو تا فصل در مرتبه واحده این در عرض هم دیگر برای نوع واحد باشه. چرا؟ لسلزام ذالک. ذالک یعنی هر یک از تعدد جنس هم عرض و تعدد فصل هم عرض، لسلزام ذالک کون نوع واحد نوع اینه، لازم میشه که دو تا نوع ما داشته باشیم نه یک نوع. و رابع فرع چهارمی که به حسب بحث‌های قبل هم واضح شده برای ما این استش که جنس و ماده از یک سو، فصل و صورت از سوی دیگر، اینا یک چیز هستن ذاتن. مثلا جنس و ماده رو شما لحاظ بکنید واقعیتش یک چیزه، بالاعتبار با هم دیگه فرق میکنه، به نسبت پایینترشون نگاه بکنیم یا به نسبت بالایش نگاه بکنیم، به شرط لا نگاه بکنیم یا لا به شرط نگاه بکنیم، تفاوتی که پیدا میشه بستگی داره که ما این بلاز تکوینی هر دو فضا رو داره، ما به کدوم فضاش نگاه بکنیم. آیا ما الان این رو مورد مطالعه قرار بدیم از این جهت که تحصل یک مفهوم مبهم مافوق هستش، در این صورت میشود ماده. اگر همین رو نسبت به مادون حساب بکنیم که حالت لابشرطی داره و مبهم هستش نسبت به مادون خودش، در این صورت میگیم چی؟ جنس. چنانچه همین وضعیت در فصل و صورت هم جریان داره، البته با تفاوت‌هایی. در فصل و صورت همینه، ذاتش یک چیزه، بالاعتبار فرق میکنه، در یک اعتبار ما بهش میگیم صورت در که به نحو به شرط لا نگاه میشه، در یک اعتبار که لا به شرط نگاه میشه و میتونه متحد بشه ما بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم در واقع فصل. فصل بهش اطلاق میشه. ببینید فرع چهارم رو. و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتن. نکته چهارم اینه که جنس و ماده ذاتن یک چیز هستن، مختلفان اعتبارن. این مختلفان اعتبارن گاهی از اوقات ممکنه تو ذهنها بیاره که یعنی مثلا اینا هیچ فرقی ندارن، تو ذهن مثلا متفاوت میشن. خب تو ذهن که علکی نمیتونه متفاوت بشن، یه بسترهای نفس الامری داره که این تفاوت ایجاب میشه. بستر نفس الامری در این بحث همین چیزی گفتیم، نسبت به مافوق نگاه بشه یا نسبت به مادون، خودش واقعا درویه است در نفس الامر، درویه است. کدوم جهتش رو میخوای نگاه بکنی و مورد مطالعه قرار بدیم. و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتا مختلفان اعتبارن. فالمادتو اذا اخذت لا بشر کانت جنسا. این تعبیر همراه با تسامح است، یعنی ما چاره ای نداریم، نباید بگیم ماده اذا اخذت لا بشر کانت جنسا، کما ان الجنس اذا اخذ بشرط لا کانه چی؟ ماده. مجبوریم چیکار کنیم؟ من که رو مثال بگیر، مثلا بگیر حیوان مثلا. حتی حیوان رو مثال هم سختی پیاده کردن، چون بلاخره حیوان ما چجوری نگاه کنیم که این حرف رو میخوای بزنی راجع بهش. در صورت فل ماده تو اذا اخذت لا بشرط کانه جنسا، ماده وقتی به نحو لا بشرط اخذ بشه، لا بشرط اخذ بشه، اون وقت جنس تلقی میشه. کما ان الجنس اذا اخذ به شرط لا، چنانچه جنس وقتی که به شرط لا اخذ بشه کان مادتن. خب یه سوالی تازه یکی از دوستانم پرسید، دارم همینجاها باید جوابش در بیاد که به چه شکله. یعنی ما وقتی کلمه لا به شرط رو میگیم، لا به شرط ضرورتاً در جایی رو که نسبت به مادونش نگاه بشه نیست که حالت ابهامی داشته باشه. لا به شرط یک مفهومی هست که خیلی از جاها قابل استفاده است. یکی از جاها تو همین جنسه که نسبت به مادون بهره برده میشه. لذا مثلا در باب فصل هم ما لا به شرط به کار میبریم. ولی لا به شرط نه اینه که مبهمی که نسبت به زیر مجموعه ای داشته باشه. لا به شرط یک نوع نگاهی به ماهیت هستش که میتواند این ماهیت رو همراه با چیزهای دیگه بکنه بدون اینکه شرطی توش لحاظ بشه. جنس یعنی در واقع باید اینجوری گفت، جنس قطعا لا به شرطه، ولی هر لا به شرطی قطعا جنس نیستش. توجه کردید؟ باید این رو توجه کرد. حالا و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتا مختلفان اعتبارن. فالماده تو اذا اخذت لا به شرط کان جنسن. این جمله جالبه، ماده اذا اخذت لا به شرط کان جنسن، نه اینکه هر چیزی که لا به شرط نگاه بشه جنس باشه. چون ما الان تو بحث مثلا فصل هم داریم که لا به شرط ولی جنس نمیشه. فالماده تو اذا اخذت لا به شرط معناش این هستش که هر چی جنس لا به شرط، ولی هر چی لا به شرط هست جنس نیستش. خب میفرمایید چون خود نور هم شما میتونید لا به شرط نگاه بکنید نسبت به برخی از شرایط خارجی که میتونه همراهش باشه. فالماده تو اذا اخذت لا به شرط کانه جنسا، کما ان الجنس اذا اخذت به شرط لا، چنانچه جنس وقتی رو که به شرط لا اخذ بشه، یعنی وحده لحاظ بشه، که تو بستری رو که ما مطالعه میکنیم یعنی نسبت به مبهم بالاتر مورد بررسی قرار میگیره، کانه ماده. چرا بهش میگن ماده روشنه؟ چرا بهش میگن نوع اضافی روشنه؟ چرا بهش میگن علت مادی روشنه؟ توجه داشته باشیم ما، یعنی نگیم آگه وقتی همین میگیم چی به لحاظ اون بالاتر نگیم نوع اضافی، به لحاظ صورت نگاه کنیم بهش میگیم ماده، به لحاظ فرض کنید که مجموع نگاه بکنیم میگیم علت مادی. و کز از صورت فصلان، یعنی بحث اینه که باید جمله رو اینجوری ایشون بگه ولی خلاصه کرده، فصل و صورت هم متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن. ذاتن یک چیز هستن، بالاعتبار با هم دیگه فرق میکنه. و که از صورت و به همین خاطر صورت همون فصله، ازا اخذت لابشت، وقتی لابشت هست میشه که بتونه متحد و همراه بشه با دیگران. کما ان الفصله صورتان، چنانچه فصل هم صورته، ازا اخذت به شرط لا، اگر به شرط لا اخذ بشه منحصر نگاه بشه به این سبکه. لذا باید اینم توجه داشته باشیم، گرچه راجع به صورت میشه به لحاظ صورت بالاتر حرفای زد، ولی اینجور نیستش که هر چی به شرط لا فرض کنید لحاظ شد حتما باید ماده باشه. نه، اینجا صورت هستش. توجه کردید؟ بله، ماده قطعا به شرط لاه، صورت قطعا به شرط لاه، ولی معکوسش نکنیم. اونا ابزاری هستش که در خیلی از نگاه ها و لحاظ ها قابل استفاده است. یعنی بحث اعتبارات ابزاری است برای ما و ذهن ما که برای معرفی خیلی از چیزها کاربرد و استعمال داره. خب تا اینجا فرع چهارم تمام شده، ولی این وعلمی در اینجا اومده که از یک جهتی خب شاید علامه اینجا جدا کرده از این جهت باشه که این مما یز از جمله چیزایی رو که یظهر مما تقدم نباشه، به همین خاطر جدا کرده، گرچه علامه هم خیلی تقید نداره که از این یظهر مما تقدم دقیقا از چی قبلا رو یه چیز جدید هم میگه، توجه کردید؟ ولی حالا در اصل اینجوری شده. یه بحث مهمی در اینجا هست، من میخوام یواش از کنارش رد بشم، توجه فرمودید؟ ذهنتون رو نسبت به اصل مسئله تیز میکنم ولی به آرامی میخوام از کنارش رد بشم. و اون بحثیست که آیون و حکما در مسئله همین مقولات و این بحثایی که الان مطرح کردیم تر میکنن، و اون اینه که جواهر مادی، یعنی همه جوهرهای مادی، یعنی همه اجسام، همه جواهر مادی مرکب خارجی هن، اما اعراض، یعنی مقولات قصه عرضیه که داریم، تمام این اعراض بساط خارجی و مرکبات عقلی هن. حالا من یه خورده الان اینو باز میکنم راجع به اجسام، چنانچه در مرحله 6 به لحاظ بحث میاد و دوستان ملاحظه کردن اون مباحث را، به لحاظ بحثایی که در مرحله 6 میاد، اجسام مرکب هستن از ماده و صورت، یعنی ماده یک حقیقتی که قابلیت صرف استش و مرکب میشه با صورت که جنبه فعلیت شی رو تشکیل میده، حالا این صورت یا صورت جسمیه است که حالت جنسی داره نسبت به بقیه اجسام، یا صورت جسمی نوعیه، اون نوعیش هم یا بسیطه یا مرکبه. حالا بسیط که میگیم یعنی اینا کلمات بسیط و مرکب نسبی اندا، یعنی بسیط رو به نسبت به چی نگاه بکنید که بگیم بسیط و مرکب. مثلا شما یه دفعه میبینید که خود جسم رو میگن مرکب، ولی میگن آب و خاک و اینا جزء بسایطن، آدم گیر نکنه یعنی چی؟ نه، این که مرکب است از منظر ترکیبی که عناصر اربعه باید با هم دیگه بکنن تا موالید ثلاثه تولید بشه بسیطه، توجه کردید؟ پس این بسیط و مرکب یک حالت نسبی داره، بسیط داره با کدوم ترکیب مقایسه بکنیم. حالا در اون مرحله 6 این مسئله میاد که آقا جسم، هر جسمی، جسم مرکب است از ماده یعنی بعد قابلی و صورت یعنی بعد فعلی، دو تا استدلال هم برای صورت گرفته و این ترکیب اثبات شده. ولی علاوه بر این که میگن مرکب است از ماده و صورت، میگن مرکب خارجیه، یعنی در متن واقع و خارج این ترکیب اتفاق میفته. طبیعتا هر چی که مرکب خارجی باشه، مرکب ذهنی هم که هست، این که بسیار واضحه. اما وقتی میرن راجع به اعراض بحث میکنن، راجع به اعراض که بحث میکنن، میگن اعراض مرکب از ماده و صورت نیست. اینجا یه کمی کم حوصله میشم که بخوام تو اون ریزکاری ها ایناش برم، ولی اگر سوالی بشه و اینا برخی از ریزکاری ها رو مطرح میکنم، تازه اگر سوال بپرسید و ببینیم که میشود صلاح هستش که جواب بدیم، توجه کن. ولی حالا اگر فرصت شد و یا چیزی شد بهانه شد اونا رو عرض میکنم، ولی حالا دقت بکنید، شما هم ذهنتون رو تیز کنید ببینید که چه پرسش های ممکنه در ذهن باشه. در ارتباط با اعراض میگن اعراض مرکب خارجی از ماده و صورت نیستن، لذا به حسب متن خارج اینا موجودات بسیط تلقی میشن، مثل آنچرا که در جواهر مجرد گفته میشه، مثل نفوس، مثل مثلا طایفه هایی از ملائکه، عقول، مفارقات، اینها اونا رو میگن بساط خارجی، یعنی مرکب نیستن از ماده و صورت. اعراض هم مرکب از ماده و صورت در خارج نیستن، ولی در عقل چرا؟ یعنی در فضای ذهن مرکب هستن. خیلی ها گمان میکنن که یعنی گوتری ذهن میتونه اینا رو درش ترکیب ایجاد، نه، منظور این نیست، توجه کردید؟ چجور میشه که اعراض از نظر عقل و در تحلیل عقل مرکب باشن؟ میگه که شما تو حوزه اعراض نگاه بکنید، آیا واقعا نمییابید جزء مشترک را و جزء مختص را؟ میگیم چرا، مثلا در حوزه رنگ ها، در حوزه رنگ ها اگه شما بگردید، رنگ سفیدی، سیاهی، رنگ های دیگر، ما میگیم رنگ سفیدی و سیاهی در خارج چی هن؟ بسیط هن. در ذهن اینا مرکبن، در ذهن مرکبن. این چیزی عقل وقتی تأمل میکنه بین رنگ های مختلف یک معنای مشترک مییابه به نام رنگ، یک معنای مختص مییابد در سفیدی، یک معنای مختص مییابد در سیاهی، یک معنای مختص مییابد در چیز دیگر. مکی هم داره، جالبش هم اینجاست. نه مابل بس مابل اشتراک اصلا نبود که، این درجه که در خارج هم همینجوریه، ولی در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، در خارج یک حقیقت بسیطه، نمیتونید شما تجزیهش بکنید. ولیکن در عقل و ذهن چرا میتونیم بگیم مرکبه؟ چرا میتونیم بگیم مرکبه؟ به حسب خودمون که نمیتونیم درست کنیم که اجازه باید داشته باشیم. چجوری اجازه داریم؟ میگی که شما وقتی راجع به حوزه اعراض توجه میکنید نمیتونید جزء مشترک و جزء مختص رو بیابید؟ میگیم بله. پس بنابراین به لحاظ فضای ذهن همون جزء مشترک را به اعتبار به شرط لا نگاه بکنید میشود مادهش، به اعتبار لا به شرطش نگاه بکنید میشه چی؟ جنسش. اون جزء مختصش را، مختص را اگر به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده، اگر لا به شرط نگاه میشه چی؟ جنسش. یعنی اعراض دارای جنس و فصل به اضافه ماده و صورت عقلی اند، ولی جواهر مادی اجسام دارای جنس و فصل و ماده و صورت خارجی اند. این چیزیست که الان در این عبارت اومده و در جاهای مختلف شما میخونید. سطح اول بحث همینه. و علم سید، و علم ان المادته فی الجواهر المادیه موجودتون فی الخارج. این تعبیر اگر سوالاتی شکل بگیره، شما یه اجازه نمیدید سوال کنیم، اگر سوالاتی شکل بگیره ممکنه بگیم به یک بحث بسیار دقیقی توجه داره، گرچه من بعید میدونم الان علامه در این جمله به حسب اونچه که از شرح منظومه و اینها داره میگیره به اون بحث بسیار دقیق توجه داده باشه. لذا اگر بخوایم بگیم اونجوری نیستش، همین معمولی معناش میکنیم. معمولی معنا کردن این جمله به حسب سطرهای بعد روشن میشه. یعنی آقا جواهر ما، این که میگه ماده در جواهر مادی در خارج موجوده، یعنی ماده و صورت در خارج تو جواهر مادی موجودن و اینا مرکب خارجی هن. پس این جمله معناش اینه. وعلم ان الماده فی الجواهر المادیه موجودتون فی الخارج. ماده، جواهر مادی در مقابل جواهر مجرد و مفارقه، یعنی عقول و مفارقات، اونها هم بسیطن در خارج، اونها هم در خارج بسیطن مثل اعراض. حالا میایم تو حوزه جواهر مادی مثل همین اجسام اینایی که داریم، میگیم این اجسام چی هستن؟ مرکبن در خارج. وقتی میگیم مرکبن یعنی چی؟ مادهشون تو خارج موجوده. خب صورت هم در خارج موجوده، توجه کردید؟ یعنی ماده و صورت در جواهر مادی هر دو تو خارج هستن، یعنی اینها مرکبات خارجی هن. گرچه برد زیاد اومده مرکبات از بین برده، ولی در صورت مرکب خارجی هستن، توجه کردید؟ از خارجی میشه وارد کرد، مرکب خارجی هن. وعلم ان المادته فی الجواهر المادیه موجودتون فی الخارج. علاما سیعتی، به حسب اونجور که بعدم میاد، چون بعدم میاد منم دیگه نمیگم چیزی. علاما سیعتی و اما الاعراض. اما اعراض چی؟ اعراض نه، اعراض به لحاظ خارج بسیطن، به لحاظ ذهن و عقل مرکبن. و اما الاعراض فهیه بسیطتون غیر و مرکبه فی الخارج. ببینید من از قرینه این مقابل هم قرار گرفتن اون جمله قبلی رو اینجوری معنا کردیم. میگه ماده در جواهر مادی موجود است در خارج، یعنی چی؟ یعنی در خارج مرکبن از ماده و صورت. و اما اعراض چی؟ و اما الاعراض فهیه بسیطتون غیر و مرکبتن فی الخارج. بسیط هستند و در خارج مرکبه، از ماده و صورت نیستند. و اما الاعراض فهیه بسیطتون غیر و مرکبتن فی الخارج. ما به الاشتراک فیها این و ما به الامتیاز. ای کاش این جمله رو مطرح نمی کردیم، به خاطر اینکه این جمله در ذهن ما تو تشکیک یک معنای ویژه‌ای پیدا کرده که ما به الامتیاز و ما به الاشتراک این یک دیگره. اینجا اصلا اون معنا مراد نیستش. اون چی که اینجا مراد استش اینه که اصلا ما به الاشتراک نداره، هر چیزی داره ما به الامتیازه، لذا بسیط، خودش خودشه، هر چیزی خودش خودشه، توجه. یعنی جزء مشترک نداره، نه اون ما به الاشتراک این ما به الامتیاز، اون بحثی که تو تشکیک میگفتیم تو اون فضا نیستیم اصلا، توجه کردید؟ خب ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز، درسته؟ اگر من امتحان شفایی میگرفتم از دوستان، توجه کرد قطعا و یادمونم اگر بود این جمله سوال میکردیم و کافی بود که یک کمی توپق بزنه و بخواد یه چیز دیگه، میپیچونیم ایشون رو در تشکیک و گرفتارش میکنیم و اینجا و گرفتار میشه و سرآخر خودش قبول میکنه که باید نمرش خیلی چی باشه؟ پایین باشه و اون وقت باید به عجز نها بیفته که یک بار دیگه من امتحان شفایی بدم کذا و کذا و کاری میکنم که اصلا شما خودتون تعجب بکنید. تعجب کرد اینجوری. خب و ما به الاشتراک فیها اینو ما به الامتیاز، پس این جمله رو معنا کردیم. خب حالا که گفتید مرکب خارجی نیست، اصلا هیچ راه نداره، نمیشه اینجور مثلا ترکیبی درش راه داد. چرا؟ اونقدر سفت هم نیست. و انما العقل یجد فیها مشترکات و مختصات، ولی عقل میابد. این کلمه دقیقا این گوتری نیست، دست ما نیست. یجد، عقل تأمل که میکنه این نکته رو در میابه. و انما العقل یجد فیها، در همین اعراض یجد فیها مشترکات و مختصات، یه سری مشترکات میابه، یک سری مختصات میابه. لذا اینا رو از جنس عالی تا نوع سافل اینا رو تنظیم میکنه و توضیح میده. فیعتبروها اجناسن و فصولن، اجناس درست میکنه، فصول درست میکنه، انواع درست میکنه. حالا بعد از اینکه این مشترک و مختص رو یافت، ثم یعتبروها به شرط لا. خب اون وقتی که حالت جزء مشترک داره، در واقع چیه این عرض؟ جنسشه. اون وقتی که جزء مختص داره، در واقع چی هستش؟ فصلشه. ولی اگه این جزء مشترک را به شرط لا دیدید، یا اون جزء مختص را به شرط لا دیدید، چی تولید میشه؟ ماده و صورت. ولی این ماده و صورت در خارج نیست، چون گفتیم در خارج بسیطه. به لحاظ تحلیل ذهنی و عقلی ما او رو دریافتیم، لذا بهش میگیم ماده و صورت تحلیلی، ماده و صورت ذهنی، ماده و صورت عقلی، همه اینا به کار رفته. توجه کردید؟ اگر ما سوال شما رو جواب بدیم، اون وقت ممکنه که دوستان بگن که آره من سیرم که نمیشه. ثم یعتبه را، ائمه همه مظلوم بودن، امام مثلا عسکری بنده خدا، خب مثلا با این سن جوانی شهیده شد، امروز ولادتش نباید اینا رو گفت، تو اون وضع بودن. لذا سادات هم یه چند سالی که رونق گرفت کارشون. درجه کردید؟ ثم یعتبه روها، تازه اجداد ایشون رو خفه کردن، درسته؟ و این نمال عقل یجد فیها مشترکات و مختصات، فیعتبه روها اجناسن و فصولن، ثم یعتبه روها، سبت عقل میاد اعتبار میکنن همین مشترکات و مختصات را به شرط لا، و لذا این مشترکات و مختصات تبدیل میشن به چی؟ فتصیر و مواد و صورن عقلیه. عقلیه میگن، ذهنیه میگن، تحلیلی هم میگن. فتصیر و همین مشترکات و مختصات مواد در و صورن عقلیتن. صورن عقلیتن نزدیم به اول و مفارقات اینها، این کلمه عقلی به هر دوتا میخوره، ماده عقلی و صورت عقلی. یعنی به لحاظ خارج که اینو نداره، به لحاظ ذهن این معنا شکل گرفته. خب الحمدلله به خیر و خوشی این بحث هم چی گذشت. میرسیم به فصل پنجم. فصل پنجم راجع به برخی از احکام فصله، توجه کردید؟ و مهمترین بحثی که اینجا مطرح میکنه، که حالا باز بعدن فروعاتی رو هم تر میکنه، تقسیم غیر حقیقی فصل است به فصل منطقی و فصل اشتقاقی. حالا برخی از تذکرات رو می اول بدم تا یواش یواش وارد بحث بشیم. ببینید اولا ما وقتی اصطلاح منطقی رو به کار مثلا میگیم فصل منطقی، تو بحث فصل اصطلاح منطقی دو تا معنا داره، این توجه داشته باشید. یه بار میگیم فصل منطقی در مقابل فصل طبیعی و فصل عقلی، چنانچه یه بار میگیم جنس منطقی در مقابل جنس طبیعی و جنس عقلی. نداشتیم کلی سه قسمه، یا کلی طبیعی، یا چی؟ کلی منطقی یا کلی عقلی. خب کلی که گفتیم، کلی ممکنه فصل باشه، ممکنه جنس باشه، ممکنه نوع باشه. پس هر یک از اینا این تقسیم رو برمی داره. نوع طبیعی نوع منطقی و نوع عقلی با همون تعاریفی که راجع به سه قسم کلی گفتیم در همین نفس اینا میاد. اما در خصوص بحث فصل یک اصطلاح دیگر از منطقی شکل گرفته و این اصطلاح در مقابل فصل حقیقی یا فصل اشتقاقی و فصل فلسفی، اگر اینور میخوام بگیم منطقی پس اونور بگیم فلسفی، توجه کردید؟ حالا که بحث اینجا کشید اجازه بدید این را بگم. فصل منطقی اصطلاحاتی داره، فصل منطقی، فصل غیر حقیقی، فصل مشهوری، اینا اصطلاحات فصل منطقی هم. در مقابلش اون فصلی که قرار داره فصل فلسفی، فصل اشتقاقی، فصل حقیقی، اینا اصطلاحات مقابلشه. پس اصطلاح فصل منطقی که الان بحث میکنیم در مقابل عقلی و طبیعی نیست، بلکه در مقابل چی هستش؟ فلسفی و حقیقی، یعنی فلسفی که بهش میگین حقیقی، که بهش میگین اشتقاقی. حالا چرا اینا رو میگیم هم تویاهاش توضیح میدیم. حالا در هر صورت روح مسئله اینه، به لحاظ این تقسیمی که میخوایم وارد بشیم، اصل بحث این هستش که آیون گفتن که حقیقت هر چیزی متشکل است از جزء مشترک و جزء مختص به لحاظ اجزاء درون ذاتی، یعنی به لحاظ ذاتیات، جنس و فصل، جزء مشترک و جزء مختص. ولی بعد عملا وقتی وارد میدان کارزار شدند و تعریف اشیا شدند، یعنی از منظر فلسفی که وارد شدن، منطق کارش تمام شده رفته، ولی از منظر فیلسوف که وارد کار میشه میگه که من جزء مشترک را میتونم با تلاش به دست بیارم، ولی دقیقا جزء مختص ذاتی که به لحاظ درون ذات این شیء رو از بقیه چیزها ممتاز بکنه واقعا مشکل است به دست آوردنش، واقعا مشکل استش به دست آوردنش. بله، اون حقیقتی که تو ذات این شیء و او رو ممتاز از بقیه اشیا کرده از خودش آثاری بروز میده. فیلسوفان همه نگاه های فیلسوفانه هستا، آثاری بروز میده که اون آثارش البته دریافتش یه راحت تره. به همین خاطر وقتی از فیلسوف میپرسی فصل این شیء رو نشون بده، این شیء رو نشون بده، میگه من دستم عاجزه نمیتونم این کارو بکنم، ولی آثار فصل رو بهت نشون میدم. چیه آثار فصلی که به عنوان جزء ذاتی شیه؟ به منطقی که میگی، منطقی میگه که من اصلا تمام نگام به فیلسوفه. وقتی فیلسوف نمیتواند، توجه کردید؟ فیلسوف و یکی میگه فیلسوف میدونه چی؟ یعنی سوف فیل، توجه کردید؟ حالا در هر صورت وقتی فیلسوف نمیتونه که ذاتی و عرضی رو تشخیص بده، من میتونم این کار رو بکنم. پس من نگاه من به تحقیقات فلسفیه، نگاه میکنم فیلسوفان چی میگن. فیلسوفان میگن اگر میخوای جزء ذاتی که ممتاز میکنه این شیء رو از بقیه اشیا به دست بیاری خیلی مشکله، به سختی به دست میاد و اختلافات هم زیاده. بیایم چیکار بکنیم؟ همینایی که به عنوان خواص اون امر ذاتی بود، خب این خواص هم در واقع او رو ممتاز از بقیه اشیا میکنه چون از همون ذاتی برخواسته، ولی دقیقاً ما نمیتونیم بگیم اون امر ذاتی که اینا رو بروز میده چیه. ممکن همینایی که باشه که شناختیم، ولی نمیدونیم که اینا ذاتی عرضی چیه. میایم چیکار میکنیم؟ این آثار اون فصل حقیقی رو به عنوان فصل در تعریف اشیا قرار میدیم، کار منطقی تمام میشه. از نظر منطقی همون آثار جزء مختص حقیقی رو فصل حساب میکنه، تمام میکنه. لذا فصل منطقی اگر بخوایم بگیم چیه، در یک اشاره کوتاه میگیم چی؟ فصل منطقی عبارت از همون آثار اختصاصی این شیء که از جزء ذاتی اختصاصی برمیخیزه، اینو میگیم فصل منطقی. ولی فیلسوف میگه بابا این فصل نیست که تو حد بیاد، یعنی واقعا تو حد بیاد، این عرض خاصه است. شما چون دسترسی نداری، خب میخوای قرار بدی، قرار بده. پس با این توضیح فصل منطقی و فصل فلسفی بیانش روشن شده. ما به فصل فلسفی دسترسی نداریم یا بسیار مشکله، فصل منطقی همون آثار ویژه شی هستش که ما به عنوان تعریف تو تعریف میاریم و میگیم حد تام مثلا شکل دادیم. خب حالا با توجه به فرصتی که باقی مونده، ما یک تعریفی که خود علامه مطرح کرده راجع به فصل منطقی عرض بکنیم. فصل منطقی اونی که 4 تا خصوصیت داره. 1، جزء اعراض است نه ذاتیات. فصل منطقی رو داریم معنا میکنیم. 2، جزء اعراض لازمه نه مفارق. من دارم میگم، بعدا نگید که مثلا میگم از کجای عبارت در میاد، ولی به سختی در میاد، توجه کردید؟ 1، جزء اعراض نه ذاتیات. 2، جزء اعراض لازمه نه مفارق. 3، جزء لوازم خاصه است نه لازم عام. لازم عام به درد نمیخوره، جزء اعراض خاصه، اعراض خاصه است. این 3. 4، توی اعراض خاصه جزء اعرفهاشه یا اعرفشه. اگر چیزی این 4 تا خصوصیت داشته باشه، اون رو به عنوان فصل منطقی حساب میکنیم. یعنی کار منطقی در تعریف شی و تمییز او از بقیه اشیا در واقع در میاد، کار او بالاخره جلو میره و پیش میره. الفصل الخامس فی بعض احکام الفصل، از باب اینکه روز عید است و شیرینی هم میخوام بدن، ما هم این شیرینی داشته باشیم یه خورده بخونیم. الفصل الخامس فی بعض احکام الفصل، در بعضی از خصوصیات و احکام فصله. ینقسم الفصل نوع انقسامن، خدا نکنه انسان گرفتار یک مشکلی باشه، توجه کردید؟ مثلا یه چیزی الان مدتی سرشو گرم کرده نمیتونه حل کنه، وسواسیه، توجه کردیم که سرش دود میکشه، این بالا توجه کردیم که سرش بالاش دود میکشه، فقط خودش ممکنه، خودش میبینه، دیگران نمیبینن، توجه کردیم، بعضی هم ممکنه ببینن، توجه کردیم سرش میگه بالاش میگه دود میکشه و خودش همینجور پیش میخوره، اونجا میگه این آقا خیلی مسته، توجه کردید؟ مثلا حرف دیگه رو میشنوه میگه در کجا مسته، من گرفتارم اینجا، به خدا قسم اگر این مسئله حل بشه دیگه تمام مشکلات من برطرف میشه، توجه کردید؟ خیال میکنه از اینجا رد میشه، بالاخره خسته میشه دیگه، خسته خدا به شما، خسته داد میشه، رد میشه، فردا میفته توی یک ساله دیگه، توجه کردید؟ پس فرد باید معالجه اساسی صورت بگیره، اینجوری همینجوری را اومدن و کذا این حرفا اینجوری نمیشه. خب برگردیم اینجا. الفصل خامس فی بعض احکام الفصل ینقسم الفصل نوع انقسام الى المنطقی والاشتقاقی. اینم گفتم بعضی میبینن، یه وقت نگید که طرف میخواد خودشو بگه اینا، من به نحو عقلی میبینم، توجه کردید؟ به نحو کشفی اینا نیست که وقتی بله بگه الفصل خامس فی بعض احکام الفصل ینقسم الفصل نوع انقسام، میگن متوسمین از علامتهایی، توجه کردید؟ از ظاهر و عنوان و الباطن، بعضی از این علامتهایی دفعه به جاهای انسان، حالا اونا که اهل کشف هستن که خیلی واضحه براشون، ولی از همین چیزهای ظاهر یکی میگو از همین موی سر آدم میتونه چیزهایی رو بفهمه، توجه کردید؟ خیلی خوب، از این من حواستون به موی سرتون باشه. ینقسم الفصل نوع انقسام الی المنطقی و الاشتقاقی. چرا میگه نوع انقسام؟ بخاطر اینکه یک تقسیم حقیقی که نیست، واقعا فصل که دو قسم نیستش که، توجه کردید؟ لازم میگه نوع انقسام، تو نهایی هم تعبیر بهتر از این داره که اصلا نشون میده تقسیم نیست، توجه کردید؟ ینقسم الفصل نوع انقسام الی المنطقی و الاشتقاقی. منطقی اسم دیگه داره به نام مشهوری، غیر حقیقی. اشتقاقی همون فلسفی، حقیقی. فلسفی براتون روشن شد چرا؟ حقیقی براتون روشن شد، منطقی براتون روشن شد، مشهوری براتون روشن شد. اشتقاقی چرا میگن؟ ده تا وجه تصمیه گفت، من یکیشو که بیشتر در ذهنم هست عرض میکنم، مولادی سبزواری راجع به اشتقاقی میگه به خاطر اینکه فصل منطقی ازش مشتق میشه، نه اشتقاقی بحث مشتق و این حرفا رو ببرید اونجا، یعنی فصل حقیقی، فصل منطقی که از اون اعراض خاصه هست، از همین ذاتی حقیقی انتظام میشه و گرفته میشه، لذا بهش میگن فصل اشتقاقی. حالا با اینکه روز عیدتون خراب نشه و شیرینی هم در کامتون تلخ نشه، و السلام علیکم و رحمت الله. شیرینی، شیرینی رو بله، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست، شیرینی رو میخورید به یاد هر دو بزرگوار.
این مثال که این مرکب بودن عبدی میخورم، یعنی مثلا مال اعراض، مال رنگ، مثلا میگیم رنگ میشه جنس مشترک، جنس مشترک اون رنگ که ما معقول ثانی در نظر میگیریم. مثلا ما رنگ زرد میبینیم، آبی میبینیم،
سلامتم
بیرم رنگ با عنوان
محمود مفهوم معنیه، رنگ با مفهوم معنی تا برسه به کیف مفسر کیف و کیف عنایت کیف 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 اینا همه ماهیت هم دیگه زیر
اون ماهیت رو بگه نسبت به ماهیت های مختلف معقول ثانی در نظر نمیگیریم.
خود ماهیت و رنگ نوعی ماهیت نه ماهیت، توجه کردی؟ رنگ گونه ای از ماهیت در مقابل چیزهای دیگه. تو شما اون رده کیف را که در نظر بگیرید میاد پایین، میرسید یک جایی به رنگ. بعد خود رنگ با چی انواع پیدا میکنه؟
بعد خود قابلیت فعلیت شاید با هم دیگه فرق میکنه. یه چیزی قابلیت یه چیز شدن داشته باشه، فعلیت ما همون حالت انگار قبل و بعدی رو در نظر، قابلیت و فعلیت با هم دیگه فرقی داره. آره فرقشون تو چیه؟
قابلیت با فعلیت جمع نمیشه، قابلیت اولا جمع میشه.
خب این که ماده صورت تمرین صورت فعلیت ماده قابلیت جمع دو تا چجوری میتونه باشه؟
دوره از شدیمه یا چی میتره؟
چه خریدش بده
ادامش کنیم
تو جا خوب نیسته؟
جا خوبه
جمع این دو تا چجوری میتونه باشه؟ آقا
خوب از این هم هست
آش بدین آج آقا از یه اشتر خوب بدین آش
بکنیم آقا بس مو پول نداریم
جمع این دو تا چجوری میشه دار قابلیت و فعلیت؟
اصلا قابلیت همش تو فعلیت با من صورت ما تو صورت اصلا باید با هم تلازم داشته باشن.
میفرمم اینجا خوش ما به صورت جزء مثلا ترکیب
آره ما باید مقامات میگیم، یعنی حیول الاولان توجه داریم یا ماده ثانیه، نه اون قوه و کیف استعدادی رو توجه نمی کنیم. این منبع کیف های استعدادیه، کیف استعدادی اینجا با فعلیت جمع نمیشه، همیشه وقتی اومد اون از بین میره، ولی منبع اعتماد باید همیشه باشه.
معلوم مراد اون منبع است. این که تو خارج مثلا مرکب خارجی هن، ما مثلا تو خارج تعریفی که از مرکب تو ذهنمون اینه که مثلا میشه چاقو انداخت شاید جداش هم کرد، این مراد همونه؟ از منبع از مرکب خارجی چیه دقیقا؟
حالا دیگه گذشت پس گذشتیم نبیش کنیم نبیش کنیم نبیش کنیم